ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 25 اسفند ماه 97 برابر با 16 مارس 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین واکنش‌ها به حملات علیه نمازگزاران دو مسجد در نیوزلند. قبل از شنیدن گزارش‌ها و تحلیل‌های این مجله با رضا جمالی همراه می‌شیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. رضا
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. برنتون تارانت 28 ساله و تبعه استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزلند دادگاهی شد. دادگاه دوم تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. برنتون تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعی معتقد به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایستچرچ نیوزلند 49 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر نیوزلند این حمله را تروریستی توصیف کرده است. برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه از احتمال تحریم‌های تازه و اعمال فشارهای نفتی بیشتر بر ایران خبر داد. به گزارش سایت خبری صدای آمریکا، برایان هوک همچنین گفته است احتمال دارد ایالات متحده معافیت‌های تحریم نفتی ایران برای 8 کشور را پس از اتمام مهلت آنها در ماه اردیبهشت تمدید نکند. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که در جلسه شورای دموکراسی در واشنگتن و در جمع گروهی از مخالفان حکومت ایران سخن می گفت، فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران و فعال بودن همزمان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در این شبکه‌ها را ریاکارانه توصیف کرد. هزاران تن از مخالفان دولت در آلبانی روز شنبه دست به تظاهراتی گسترده زدند. آنها دولت را به فساد و ارتباط با گروه‌های توهکار متهم کردند. این افراد که حامی حزب دموکرات راست میانند، مقابل دفتر ادیراما نخست وزیر سوسیالیست تجمع کرده و خواستار استعفای او شدند. حزب دموکرات که اکثریت خود را در پارلمان از دست داده، در تلاش است تا ادیراما را راضی به برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور کند. ائتلافی از چند سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران شدند. در این نامه آمده که این تمدید مأموریت تضمین کننده ادامه پایداری‌ها در برابر نقض مداوم جدی و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک سال گذشته جاوید رحمان، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه پاکستانی بریتانیایی، این سمت را بر عهده داشته است. سازمان ملل در سال 2011 این سمت را دوباره راه اندازی و آن را به احمد شهید واگذار کرد. دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در سال 2002 تعطیل شده بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است انتصاب یک گزارشگر ویژه برای امور حقوق بشر از سوی سازمان ملل مغرضانه است. مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف ششم پرونده پتروشیمی، در یادداشتی که به خبرگزاری ایسنا ارسال کرده میگوید اتهامات وارده به او مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی مبنایی ندارد. در این یادداشت خانم شیخ الاسلامی مدعی شده که فعالیت‌های شرکت‌هایش در خارج از ایران کاملا قانونی بوده و به مقوله پولشویی و کسب درآمد از قبل تحریم‌ها ربطی ندارد. مدیر عامل سابق خبرگزاری میراث فرهنگی که 8 سال گذشته به کانادا مهاجرت کرده، اتهام برداشت 7 میلیون یورو حاصل از محل تفاوت نرخ ارز را به تمامی رد کرده و مدعی شده که هیچ احضاریه‌ای نیز دریافت نکرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک کثیف هستند.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
واکنش‌های جهانی به حملات علیه نمازگزاران دو مسجد در نیوزلند.
تشدید تنش‌هایی که برخوردهای هویتی در جوامع مختلف الان دیده میشه یکی از اصلی ترین عواملیه که یه سری از افراد میتونن جذب گروه افراطی بشن.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید چطور مردم به خودشان اجازه میدهند که برای اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند؟ اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه زنده دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. حملات روز جمعه به دو مسجد در نیوزلند که 49 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت، واکنش شماری از رهبران جهان را به دنبال داشته. بیشتر بشنید در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
حملات مرگبار در نیوزیلند، کشوری در جنوب غربی اقیانوس آرام که شاید کمتر کسی فکر میکرد روزی آرامشش با چنین حمله‌ای مختل شود، واکنش‌های جهانی را در پی داشت. از اظهارات مقام‌های نیوزیلند تا واکنش سایر کشورها همراه با پیام تسلیت و ابراز همدردی. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند این حملات را تروریستی خواند و اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در این کشور فعلا بالا می‌ماند و تدابیر امنیتی در مرزها و فرودگاه‌ها تشدید شده است. او با بیان اینکه مهاجم این حملات 5 فقره اسلحه همراه با مجوز قانونی داشته، تأکید کرد که قوانین اسلحه در این کشور تغییر خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این حملات را کشتاری فجیع خواند و در توییتی نوشت 49 انسان بیگناه بیهوده جان باختند و تعدادی هم زخمی شدند. آمریکا در کنار نیوزیلند ایستاده است. ملکه بریتانیا هم که به طور تشریفاتی رئیس حکومت نیوزیلند محسوب می شود، این حملات را منزجر کننده خواند و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد. شماری از رهبران کشورهای اروپایی هم به حملات نیوزیلند واکنش نشان دادند. از جمله آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که حمله به شهروندان مسلمان این کشور را حمله به دموکراسی و مدارا در آن کشور دانست. مقام‌های فرانسه هم حملات روز جمعه در نیوزیلند را محکوم کردند و از افزایش تدابیر امنیتی در مساجد و سایر اماکن مذهبی در فرانسه خبر دادند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم ضمن محکوم کردن این حملات بر لزوم مبارزه با آنچه اسلام حراسی رایج در غرب نامید تأکید کرد. شماری دیگر از رهبران کشورهای اسلامی هم حملات نیوزیلند را محکوم کردند. از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که ضمن محکوم کردن این حملات نسبت به آنچه اسلام ستیزی نامید هشدار داد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هم این حملات را محکوم کردند. حمله روز جمعه به دو مسجد در شهر کرایستچرچ در نیوزیلند 49 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. هویت کشته شدگان هنوز اعلام نشده، اما افغانستان، هند، اندونزی و بنگلادش اعلام کردند که چند تن از قربانیان شهروندان این کشورها بودند. متهم اصلی این حملات یک مرد 28 ساله استرالیایی معرفی شده با نام برنتون هریسون تارانت که صبح روز شنبه در دادگاه حاضر شد. دادگاهی که به دلایل امنیتی غیر علنی برگزار شد. به جز برنتون تارانت که متهم اصلی است، دو نفر دیگر هم در رابطه با این حملات بازداشت شدند که هویتشان اعلام نشده، اما گفته شده است که هیچ کدام از این افراد سابقه کیفری نداشتند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید درباره حملات روز جمعه به دو مسجد در نیوزلند که 49 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. همکارم نوشین سید حسینی هم در همین زمینه گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، و ابتدا درباره ریشه اسلام ستیزی و تشدید احساسات ضد مهاجران در جامعه همانند نیوزلند پرسیده. سعید پیوندی:
این پرسش مهمیه، برای اینکه تا الان جامعه نیوزلند یه جامعه آرامی بوده که درش هیچ نوع تنش و درگیری نژادی یا مذهبی هویتی وجود نداشته یا خیلی کم گزارش می‌شده یا دیده می‌شده، و به خاطر همینم قد این سوال خیلی مهمه که چجور میشه در یه همچین جامعه آرامی چنین وضعیتی پیش بیاد. من فکر می‌کنم تشدید تنش‌هایی که برخوردهای هویتی در جوامع مختلف الان دیده میشه یکی از اصلی ترین عواملیه که یه سری از افراد میتونن جذب گروه افراطی بشن یا به صورت فردی دست به اقداماتی بزنن که ما نظیرش رو در نروژ در گذشته، در سالهای گذشته و یا امروز در نیوزلند دیدیم. میشه گفت ما در دورانی زندگی میکنیم که متاسفانه هر روز بیشتر گفتمانهای هویتی یا جریانات هویت‌گرایی که بر اساس مذهب، نژاد یا چیزهای مشابه این خودشون رو تعریف میکنن و خودشون رو متمایز میکنن از دیگران، اینا کارشون رونق میگیره و طبیعیه که این گفتمانهای هویتی از درونشون افراد افراطی در میان که میتونن و قادرن دست به چنین جنایاتی بزنن در همه طرف، چه از طرف مسلمانانی که اروپا دست به ترور یا جای دیگه میزنن، چه بر کسایی که علیه مسلمانها دست به ترور و اقدامات مشابه میزنن.
آقای بیوندی، به نظر شما چه تحولاتی در جوامع رخ داده که در چند سال اخیر ما میبینیم که راستگرایان افراطی تقویت شدن در جوامع و سر برآوردند؟
من فکر کنم دلایل مختلفی داره. یکی از دلایل اصلیش در حقیقت میشه گفتش که گسترش مهاجرت هست به کشورهای غربی، یا اگر ما نیوزلند و استرالیا را هم جزء کشورهای غربی حساب بکنیم، گسترش مهاجرت از کشورهای مختلف دنیا، از بخصوص کشورهای در حال توسعه مسلمان یا افریقایی به این کشورها هست، که از اونجایی که این مهاجرت ها گروه های همبود های انسانی به وجود آورده که دارای تفاوت های فرهنگی زیادی هستند با کشورهایی که درشون رفتن، در نتیجه این درگیری های نژادی خیلی بیشتر شده و گروه های راستگرا قدرت پیدا کردن و یک گفتمان جدیدی رو در واقع رونق دادن که بر اساس اون گویا نژاد سفید یا مذهب کاتولیک یا مذهب مسیحی یا تمدن غربی داره تهدید میشه توسط مهاجرین و به خصوص با مسلمان. گفتمان از امریکا، کانادا، اروپا، همه جا هست و همین فردی که امروز حمله کرده به این دو مسجد، حتی به سفر کرده به اروپا و در نوشته‌های خودش آورده این مسئله را که اروپا هم در واقع درگیر همین هجوم اون چه که او اسمش رو میذاره کسانی که با نژاد سفید یا با کاتولیک ها یا با مسیحیان در تضاد هستن و دشمن اونا هستن، بعد اروپا هم شامل این مسئله میشه و ابراز ناامیدی میکنه از اینکه نیروهای سیاسی نمیتونن جلوی این حرکت وایستن. این گفتمانه که رونق پیدا کرده و در بعضی از کشورها تبدیل شده به نیروی بزرگ سیاسی، در واقع اینه که امروز نگران کننده است.
به نظر شما حاکمان کشورها، به ویژه کشورهایی که راستگرایان افراطی درش تقویت شدند از یک طرف و از طرف دیگه هم اسلامگرایان افراطی درش تقویت شدند، به نظر شما حاکمان این کشورها چه باید بکنن و چطور میتونن اقوام و هویت‌های مختلف رو کنار همدیگه محیطی فراهم بکنن که اینها بتونن با هم زندگی کنن؟
من فکر می‌کنم این موضوع مهمترین چالش کشورهایی که در به خصوص در چند دهه اخیر درشون هویت‌های مختلف تونستن شکل بگیرن از طریق مهاجرت‌ها، و این چند هویتی بودن جامعه تبدیل باید بشه به یک فرهنگ و این فرهنگ رو باید به خصوص کسانی که در سیاست دست دارن این رو بپذیرن که اینا تبدیل نکنن به یک ابزاری برای موفقیت‌های سیاسیشون. راست افراطی امروز سوار بر موج نارضایتی و نگرانی مردم کشورهای مختلف تلاش میکنند که از این برای خودشون اعتبار سیاسی به وجود بیارن، یعنی مشروعیت سیاسی به وجود بیارن، ولی این گفتمانهای افراطی در حقیقت در عمل سبب میشن که این گروه های افراطی بتونن پروبال بگیرن. و من فکر میکنم دنیای سیاست باید واقعا به طور جدی به این چالش قرن فکر کنه.
درباره تحولات ونزوئلا و حملات علیه نمازگزاران در دو مسجد این کشور گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بریان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر سفر اخیر حسن روحانی به عراق را نه به سود مردم عراق بلکه با هدف تسلط بر آن کشور خواند و به نهادهای مالی عراق هشدار داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند و از همکاری با شمار زیادی از بانک‌های ایرانی که به گفته او بانک کثیف هستند خودداری کنند. بیشتر بشنوید در همین زمین از شاهین بشیری.
برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر سفر اخیر حسن روحانی به عراق را نه به سود مردم عراق بلکه با هدف تسلط بر آن کشور خواند و به نهادهای مالی عراق هشدار داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در نظر داشته باشند و از همکاری با شمار زیادی از بانک‌های ایرانی که به گفته وی بانک کثیف هستند خودداری کنند. برایان هوک روز جمعه 24 اسفند در مصاحبه با الحره شبکه تلویزیون ماهواره‌ای دولتی عربی زبان مستقر در ایالات متحده آمریکا تأکید کرد که از سال 1357 سیاست خارجی ایران مطمئناً احترامی برای حاکمیت و استقلال سایر کشورها قائل نبوده و آنها فقط در پی تضعیف حکومت‌ها و جایگزین کردن هویت‌های فرقه‌ای در مقابله با هویت‌های ملی هستند که به گفته آقای هوک به بی‌ثباتی خشونت و خونریزی های بیشمار در خاورمیانه دامن زده است.
Since 1979 they have sought to undermine states and they want to replace a nationalist identity with a sectarian identity. This has created a lot of instability throughout the Middle East. It's contributed to a lot of violence and bloodshed.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در سفری 3 روزه به عراق با مقام‌های سیاسی و مذهبی آن کشور دیدار کرد و در جریان آن سفر قراردادها و توافق‌نامه‌هایی بین دو کشور به امضا رسید. برایان هوک با اشاره به اینکه مهم نیست آقای روحانی در جلسات و سخنرانی‌های عمومی‌اش چه می‌گوید و یا چه امضا می‌کند، تأکید کرد که هدف پنهانی آنها یقیناً تسلط بر عراق و ایجاد هلال شیعی است.
Motive is to dominate Iraq. That is their intention. They are certainly trying to create this Shia corridor of power across the Middle East.
آقای هوک با اشاره به اینکه حسن روحانی حتی نتوانست به وعده‌های اقتصادی خود به مردم ایران هم عمل کند، گفت مردم عراق توقع برآورده شدن وعده‌های جدید را نداشته باشند و خود به دور از مداخلات حسن روحانی و قاسم سلیمانی برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند. برایان هوک با اشاره به اینکه جنوب عراق موقتاً برای واردات برق از ایران مشمول معافیت از تحریم هاست، گفت هدف آمریکا از این معافیت کمک به عراقی‌ها بود، نه به رژیم ایران. شماری از ناظران و تحلیلگران سفر اخیر حسن روحانی به عراق را در راستای دور زدن تحریم‌ها ارزیابی کردند. آقای هوک با رد چنین ارزیابی‌هایی به بانک‌ها و نهادهای مالی عراق هشدار داد که در همکاری با بانک‌های ایرانی مراقب باشند و تحریم‌های آمریکا و همچنین استانداردهای جهانی را نقض نکنند. این مقام آمریکایی با تأکید بر اینکه شمار زیادی از بانک‌های ایران بانک‌های کثیف هستند که عمیقاً به فساد آلوده اند و فقط در خدمت رژیم قرار دارند، گفت اینها همان بانک‌هایی هستند که سیستم جهانی سویفت هم دسترسی آنها را به شبکه خود قطع کرده است.
They are deeply corrupt banks that serve only the regime. These are the same banks that the Swift financial system also took out of its financial network.
برایان هوک سیستم مالی ایران را سیستمی تعمدن تیره و غیر شفاف خواند و گفت دلیل کدر بودن تعمدی این سیستم این است که رژیم نمی‌خواهد مردم بفهمند پول‌ها کجا می‌رود. به گفته وی اگر مردم بفهمند خواهند دید که رژیم چگونه پول‌ها را در خاورمیانه، در عراق و سوریه و لبنان و یمن و بحرین خرج می‌کند تا به جاه‌طلبی‌هایش در خاورمیانه برسد. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اظهارات جدید برایان هوک نشان نداده‌اند، اما وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته و در پی مصاحبه دیگری از این مقام آمریکایی اظهارات او را مداخله جویانه خوانده بود. آقای هوک همچنین روز جمعه 24 اسفند در جلسه‌ای که در یکی از ساختمان‌های کنگره ایالات متحده در در واشنگتن توسط شورای دموکراسی برگزار شد، گفت که کاخ سفید به دنبال فشار حد اکثری بر ایران است و ممکن است معافیت چند کشور از تحریم نفتی ایران را پس از اتمام مهلت آن در ماه اردیبهشت تمدید نکند. واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. این کشورها عبارتند از چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، یونان، تایوان و ترکیه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده بود:
I gave some countries a break on the oil.
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعاً درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمی‌خواستم قیمت نفت به بشکه‌ای 100 یا 150 دلار برسد. من قیمت‌ها را پایین می‌آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیندازید، از چند ماه پیش واقعاً پایین آمده. این کار من است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت امسال خروج رسمی ایالات متحده از برجام را اعلام کرد و در پی آن تمامی تحریم‌های واشنگتن علیه ایران از سر گرفته شد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند با استفاده از تجربیات قبلی تحریم‌ها را دور خواهند زد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم گیران کشور جهت بررسی کنوانسیون‌های زیرمجموعه FATF اعمال می‌شود گفت چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید. و همچنین گفت متاسفم که سرنوشت FATF به مسئله توده مردم تبدیل شده. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان همکنون روی خط ارتباطی ماست که نگاهی داشته باشیم به این صحبت ها. آقای مهدوی آزاد، صحبت های آقای مصباحی مقدم عضو مجمع رو چگونه میبینید؟
شما بخیر. خوب میدونید که آقای مصباحی مقدم، حجت الاسلام مصباحی مقدم، خاستگاهش مشهد، با اینکه سخنگوی جامعه روحانیت هست، نزدیک هست به محور علم الهدى رئیسی، از مخالفان سرسخت لوایح مربوط به FATF در مجمع هست، سوابقش هم از مرکز تحقیقات اسلامی سپاه تا معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق همین رو تایید میکنه. این مصاحبه دو نکته مهم داره. اول اینکه میگوید دو سوم اعضای مجمع مخالف لوایح FATF هستند، فقط یک سوم موافقن، و موقعی خبرنگار از اون میپرسد پس چرا مجمع همین الان نظرش رو به صورت نهایی اعلام نمیکنه، برای اولین بار میگوید که ما میتونیم رأی گیری کنیم، منتها مصلحت اقتضا میکنه با تأخیر تصمیم رو بگیریم، و میگوید که در واقع رأی گیری رو به خواسته دولت به بعد از عید موکول کردن، چون میترسیدند که نتیجه این رأی گیری، یعنی مخالفت ایران با لوایح شب عیدی، باعث به هم ریختن اقتصاد بشه. و نکته دومش هم همون جمله تکان دهنده ای که میگوید چرا بسیاری از مردم به خودشون اجازه میدن به نمایندگان مجلس یا اعضای شورا یا مجمع تکلیف کنن که این رو بکنید یا نکنید، که به نظر میرسه در لحظه اول منظور او بیشتر جریان تندروست. به نظر میرسه منظورش کسانی هستن که آقای مجید انصاری گفته SMS های تهدید آمیز فرستادن، کسانی که الان در مساجد اعتکاف کردن، یعنی بسیج. منتها کمی که پایین تر میاد از حرفای او میبینید که نه خیر، منظور او توده مردم هست و او به کلیت مردم، به جامعه ایران داره عتاب میکنه که چرا از نمایندگان مجلس یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص چیزی رو میخواید و به اونها میگید کاری بکنن یا نکنن.
آقای مهدوی آزاد، در ادامه آقای مصباحی مقدم در بین این صحبت که میگه چطور مردم به خودشون اجازه میدن که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنن، اشاره میکنه که آیا مردم نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنن؟ فرض بر این بگیریم که این حرف درسته، مردم چرا به ساختار نظام اعتماد ندارن؟ که نگاهی همچون آقای مصباحی مقدم هست که مردم رو میگه که نباید این اتفاق بیفته و باید به نظام اعتماد داشت و به نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در مجمع اعتماد داشت.
میدونید آقای پروستار که این جمله که مردم اصلا چرا از ما چیزی میخوان و بدبختانه گفتمان اصلی هستی سخت قدرت در 3-4 دهه اخیر بوده، اون جمله معروف آقای مصباح یزدی که تئوریسین جریان تندروس فروردین 1392 که گفت اصلا مردم چه کارند که به کسی حق بدهند یا حق ندهند، مردم چه کارند که رئیس جمهور انتخاب بکنند. شما در عملکرد رهبری حکومت هم ببینید واقعا تبلور همین گفتمانه، یعنی هر کسی که در سالهای اخیر از مردم نه منفی گرفته آقای خامنه‌ای او رو بالاتر برده، ابراهیم رئیسی نگرفت کردش رئیس قوه قضاییه، 2 سال پیش احمد جنتی در انتخابات خبرگان نگرفت، فشار آوردن رئیس خبرگان بشه. با همین در واقع گفتمان هست که رؤسای جمهور ایران یکی پس از دیگری مقابل هسته سخت قدرت بلوک میشن و کاری نمیتونن بکنن. اما اینکه چرا اینطوری است، این خرد جمعی ایرانیان هست، محصول تجربیات 3 نسل از ایرانیان در تعامل با روحانیت حکومتی است. خب موقعی که میبینن مجلس تقلید تاجر شکر هست، صبح تا شب حکومت از حجاب صحبت میکنه اما سعید طوسی تبرئه میشه، این فساد اقتصادی رو میبینند، در واقع این یک زیست روزانه، یک تجربه روزانه است و نیازی به تحلیل نداره، درک مستقیم مردم هست که نمیشه به این ساختار.
آقای مهدوی آزاد، آقای مصباح مقدم اشاره میکنه نگاه مجمع تشخیص نگاه جناحی و سیاسی نیست و میگه اینا معتمدان رهبر جمهوری اسلامی هستن. در مورد همین لوایح FATF واقعا نگاه مجمع نگاه جناحی و سیاسی نیست؟
در مورد FATF بدون تردید نگاه سیاسی است. بوده مواردی مثل مواردی که سیاسی نبوده، اما در این مورد سیاسی است. ترکیب مجمع اساساً کاملا سیاسی است، به غیر از 3 نفر بقیه 1 جناح هستند و در مجمع آقای محسن رضایی در اون شورای عالی نظارت دوره خواسته های سازمان اطلاعات سپاه رو پیگیری میکنه. این نتیجه آخرین جلسه آقای لاریجانی در مجلس شورای اسلامی است که به غیر از اطلاعات سپاه آقای کدخدایی از شورای نگهبان هم با این لوایح موافق بود. این اراده در واقع بخشی از قدرت یعنی سپاه پاسداران که از طریق مجمع دوره بر تمام ساختار کارشناسی کشور تحمیل میشه.
متشکرم. مهدی مهدوی آزاد بود که نگاهی داشت به صحبت‌های یک عضو مجمع تشخیص که گفته چطور مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به اعضای شورای نگهبان یا مجمع تکلیف کنند.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر ایران با عنایت به اینکه کنوانسیون پالرمو هیچ ربطی به برجام یا به اروپا و آمریکا ندارد، بلکه یک پیمان اقدام مشترک مالی بین‌المللی است که 180 کشور جهان عضو آن است، رد شدن آن در مجمع مساوی است با جهانی شدن تحریم آمریکا علیه ایران، لذا خواهشمند است نسبت به تصویب آن اقدام عاجل به عمل بیاورید.
اصلا فرض رو بر این بگیریم که این لایه پالرمو رو تصویب بکنه، چی گارانتی وجود داره که این رژیم بعد از تصویب این لایه به خود اونو به اجرا بذاره؟ این همه جدال برای چی؟ اینو واقعا من نمیفهم.
تا اونجایی که ما یادمونه که تو دبیرستان بودیم و دهه 70 فساد در ایران به این نحو نبود، خیلی مشخصه که فسادی که امروز الان داریم میبینیم باعث اصلیش تحریم هاست. این تحریم هایی که از زمان آقای احمدی نژاد شروع شد باعث شد که این دور زدن ها و به واسطه این دور زدن ها هزاران نوع فساد دیگه هم پیش بیاد، در حالی که این چیزا وجود نداشته و من خودم به شخصه تحریم ها رو عامل اصلی فساد میدونم، با اینکه خود رژیم حکومت اسلامی هیچ سررشته از اقتصاد نداره، ولی باز نادانی تاثیرش به نظر من خیلی کمتر از اینه که وقتی شما یه مملکت رو محاصره میکنید، چه از نظر اقتصادی چه از نظر انسانی.
متاسفانه امسال میتونم به جرات بگم 90% مردم ایران عید نوروز رو نمیتونن جشن بگیرن. اگه هم جشن بگیرن فقط برای حفظ ظاهر و برای شاد کردن بچه هاشونه. دلیلش هم همه میدونن وضع اقتصادی مردم و کشور و گرونی های بیش از حدی که کمر مردم شکسته. واقعا سال 1398 سال فراموش نشدنی میتونه باشه برای تمام مردم ایران، البته به جز اون 10% که مملکت در دستشونه و کاری هستن، 90% دیگه بدترین و سختترین روزهای عمر خودشونو میگذرونن.
خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن چه آسان بود. این ضرب المثل ایرانی فارسی از قدیم رایج بوده و مصداق بینه داره در مورد صحبت‌های شخص محمد جواد ظریف که ایشون چند وقت پیش افاضات فرمودن که ما هر گونه سختی و مشقت رو تحمل می‌کنیم به خاطر سوریه و لبنان و یمن و فلسطین. یکی به این آقا بگه مرد ناحسابی تو داری مشقت و درد و ناراحتی رو تحمل میکنی، یا مردم بدبختی که دارن زیر بار این فشار اقتصادی که دارید بر اونا تحمیل میکنید اونا دارن از بین میرن، کدومش؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران شدند. در این نامه آمده که مقام‌های جمهوری اسلامی به نقض سیستماتیک حقوق بشر ادامه می‌دهند و ضروری است که ماموریت گزارشگر ویژه برای ایران تمدید شود تا صدای قربانیان نقض حقوق بشر شنیده شود. بیشتر بشنید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
42 نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران شدند. این نهادهای حقوق بشری در نامه خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهروندان ایران متهم کردند و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران را ضروری دانستند. بازداشت وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان کارگری و فعالان محیط زیست در ایران از جمله مواردی است که در این نامه به آنها اشاره شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در حال حاضر جاوید رحمان است که او هم در جدیدترین گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب‌ها در ایران متهم کرد. جاوید رحمان در گزارش خود از اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان مدنی و فعالان صنفی، روند دادرسی‌ها، وضعیت زندان‌ها، وضعیت آزادی بیان و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرده است. او همچنین روز دوشنبه در گزارش شفاهی خود به شورای حقوق بشر در ژنو گفت که حکومت ایران در مقابل مخالفت‌ها و انتقادها نابردبارتر شده و سرکوب‌ها هم شدیدتر. نکته‌ای که در نامه مشترک سازمان‌های حقوق بشری هم بر آن تأکید شده است. پیشتر هم در مقاطعی گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شده بود که یکی از این گزارشگرها در سال 2002 میلادی مأموریتش به پایان رسید و پس از آن بار دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 2011 میلادی یعنی 8 سال پیش تصمیم گرفت که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین کند و جاوید رحمان سومین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است که خرداد ماه امسال به این سمت منصوب شد. جاوید رحمان حقوقدان اهل پاکستان و استاد دانشگاه در لندن است که تحقیقات زیادی در زمینه حقوق بین الملل، حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده است. او جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر قبلی سازمان ملل شد که بهمن ماه سال 96 بر اثر سکته قلبی درگذشت. عاصمه جهانگیر و احمد شهید گزارشگر قبلی هم در گزارش‌های خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر بارها از تعیین گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کردند، تاکنون به این گزارشگران اجازه ورود به ایران را ندادند و گزارش‌های آنان را همواره مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف کردند. با این حال، 42 نهاد مدافع حقوق بشر می‌گویند تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران باعث می‌شود صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران شنیده شود.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم در وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه یک عضو شورای سیاستگزاری اصلاح طلبان خبر داده که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران استعفا داده، اما به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه داده. خبرگزاری تسنیم گفته علی صوفی وزیر تعاون در دولت محمد خاتمی در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی گفته که اسحاق جهانگیری استعفا داده و به دلیلی که رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی است باید اذن رهبری رو هم می‌داشت. به گفته آقای صوفی رهبر جمهوری اسلامی استعفای آقای جهانگیری رو به مصلحت ندیده و البته آقای صوفی به تاریخ دقیق این استعفا هم اشاره‌ای نکرده. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. همکارم امیر مصدق کاتزیان در این برنامه در گفتگو با 4 استاد دانشگاه به بررسی وجوهی از پدیده روشنفکری ایران پرداخته. من وحید پوراستاد از شما دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید. خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پدیده روشنفکری ایران از جنبش مشروطه به بعد از چه نشیب و فرازهایی گذشته است؟ 40 سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد، روشنفکری ایران را چگونه متحول کرده است؟ کارکرد این پدیده چه بوده است؟ کی به راه رفته و کی به چاه افتاده است؟ چه دستاوردهایی داشته است؟ در این حدود یک قرن چند شاخه از ریشه روشنفکری ایران سر برآورده است؟ رابطه روشنفکران و حکومت چگونه بوده است؟ تنش میان این دو روشنفکران حکومتی و کارشناسان تکنوکرات را در چه وضعیتی قرار داده است؟ نگاه روشنفکران به جنسیت و زنان چه تغییری کرده است؟ موانع بازتر شدن در روشنفکری ایران بر روی جنسیت، زنان و زنانگی کدامند؟ مسلمانان متدین چه اثری بر روی روشنفکری ایران گذاشتند؟ 40 سال بعد از انقلاب بهمن 57 ایران، اختلاف نظر بر سر نقش عرف و دین در جامعه و حکومت تا چه حد حل شده است و تا چه حد پا برجاست. در دورانی که بعضی آن را با شاخصه پسا اسلام گرایی یا رنگ باختگی دلربایی حکومت‌های دینی تعریف می‌کنند، روشنفکران مسلمان اصلاح طلب درباره اخلاق و حکومت و جامعه چه حرف تازه‌ای برای گفتن دارند. اینها بعضی از پرسش‌هایی است که دانشگاهیان ایرانی از افق‌های فکری مختلف و در رشته‌های متفاوت علوم انسانی به دور از رویدادهای روزمره و حوادث سیاسی و اجتماعی روز با آن سر و کله می‌زنند. تازه ترین کنفرانس انجمن ایران پژوهی که بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد، محملی بود از جمله برای طرح و بررسی این پرسش‌ها. در حاشیه پانلی با نام سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در این همایش دو سالانه فرصتی دست داد تا 3 سخنران در کنار مدیر و گرداننده جلسه در اتاقی در کنار هم بنشینند و تک تک اما در حضور یکدیگر به پرسش‌های برنامه دیدگاه‌ها پاسخ دهند. حاضران در این میزگرد ویژه که طبعاً در خارج از استودیوی رادیو فردا باید ضبط می‌شد، علی اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه نورتریج ایالت کالیفرنیای آمریکا، مدیر پانل و 3 سخنران آن، نیره توحیدی، استاد ارشد جامعه شناسی جنسیت زنان و توسعه و مدیر مطالعات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه نورتریج، مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک آمریکا و سروش دباغ، پژوهشگر مطالعات تاریخی و دینی و مدرس مدعو در دانشگاه تورنتوی کانادا. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان این پرسش و پاسخ. خانم نیره توحیدی، شما در مورد زنان و پدیده روشنفکری بود صحبتتون. مسئله جنسیت چه چالش‌هایی ایجاد میکنه توی این بحثایی کرد؟
ولی فکر میکنم برای رسیدن به دموکراسی، آشتی و توافق با دستاوردهای مدرنیت، ما ناگزیر هستیم که به مسئله جنسیت هم نظرمون رو عوض کنیم و از یک نظام پدرسالار و مرد محور به یک نظام برابری خواه که حداقل حقوق زنان و مردان در اون برابر باشه برسیم.
خب الان یه 40 سالی همین بحثا میشه، فکر بکنین که این برنامه چقدر جلو رفته و چقدر هنوز راه مونده که طی بشه.
خب توی 40 سال ما پیشرفتایی داشتیم، خوشبختانه گروه های مختلف روشنفکران تغییراتی در نظریاتشون دادن که به طرف برابری خواهی بوده. خب البته در حکومت تغییر زیادی ندیدیم نسبت به تساوی جویی، گرچه خود تلاش های زنان و فشاری که به حکومت هم وارد کردن بعضی اصلاحات قابل توجه در قوانین و در سیاست های حکومت هم ایجاد شده، اما نگاه غالب و گفتمان غالب حکومتی همچنان شدیداً تبعیض‌گرا و شدیداً مردسالار هست. اما روشنفکران ما، حداقل سه دسته از روشنفکران که الان مطرح هستن، روشنفکران ملیگرا و روشنفکران دینی، نواندیشان دینی و روشنفکران چپ سکولار، اینا همشون دارن کارهای جدیدی میکنن، اصلاحات مهمی در دیدگاهاشون دیده شده. به خصوص نواندیشان دینی کارهای مهمی کردن و تغییرات مهمی در دیدگاهاشون دیده میشه که خیلی مثبته و خیلی امیدوار کننده است.
اما پاره از افراد عقیده دارن که اتفاقا دوره نواندیشی دینی به سر اومده، یه 20 سالی در صحنه بودن و برنامه‌های معادل سیاسیشون به صد برخورده، مانع برخورده و در نتیجه دور یه نوع دیگه از تفکر، حالا شاید یه حالت سکولارتری بهتر باشه.
خب من نواندیشی دینی رو در مسیر سکولاریزاسیون میبینم و من فکر میکنم اونها خیلی هاشون الان عملا سکولار هستن. سکولار بودن مغایر با دیندار بودن نیست، حداقل من اینطور نمیبینم. به همین دلیل من فکر میکنم که امروز ما در ایران وارد مرحله فرا و پسا اسلامگرایی شدیم، یعنی اکثر روشنفکران از هر سه گروه حداقل که صحبت میکنیم و از جمله روشنفکران فمینیست که جزی از همین گروه ها هستن، اکثرا به این نتیجه رسیدن که بایستی نهادهای دینی از نهادهای دولتی جدا بشه و جامعه یک جامعه سکولار باشه و یک دولت سکولار که بیطرف باشه نسبت به هر دینی، دولت یک دولت غیر ایدولوژیک باشه و فرصتهای برابر و قوانین برابر برای همه شهروندان بگذاره، علارغم تفاوت‌های جنسی، جنسیتی، گرایش‌های جنسی، تفاوت‌های قومی، تفاوت‌های مذهبی، عقیدتی و همه اینها.
و موانعی که بر سر راه این برنامه هست همین الان بعد از 40 سال هم کدوم هستن؟
موانع الان عملاً یک نوع قدرت طلبی و انحصار طلبی حاکم هست که دایره خودی و غیر خودی رو تنگتر و تنگتر کرده و عملاً قدرت در دست یه نیروی نظامی که همون سپاه پاسداران باشه و عده‌ای از روحانیون، اون هم عده معدودی از روحانیون و غیر روحانیونی که هنوز هم فکر میکنن که میتونن از اسلام به عنوان یک ایدولوژی دولتی استفاده کنن و قدرت خودشون رو حفظ بکنن، و اینا خب طبعا مانع هر گونه اصلاحات و تغییرات شدند.
ممنونم آقای علی اکبر مهدی، شما سازمانده جلسه بودین و درباره همین پدیده روشنفکری و زیر و بمایی که داره و پیدا کرده جلسه رو باز کردین. یه توضیحی هم در اون باره هم در مورد صحبتایی که خانم نیره توحیدی کردن میشه بدین؟
ببینید، هدف از تشکیل جلسه این بود که ما بتونیم مفهوم روشنفکری رو در ایران تدقیق بکنیم و مورد بحث قرار بدیم، چرا که روشنفکر و روشنفکری یک واژه بسیار گسترده‌ای هستش که مرزهای مشخصی نداره، برای اینکه مثل بسیاری از واژه‌های دیگه و حرفه‌های دیگه تعریفش مشخص نیست. یک مهندس مدرک میگیره، مدرسه میره، درس میخونه، بعد از اینکه کمه امتحاناشو بده مدرک مهندسی میگیره، یه دکتر و همچنین یک جامعه شناس و همچنین. روشنفکری چنین چیزی نیست. روشنفکری در یک مفهومی است که با عموم و مردم و پذیرش مردم، مقبولیتش در مردم مطرح هستش. ولی خب روشنفکر فردی است که به هر حال کار فکری میکنه، تولید فکری میکنه و این تولید فکریش علاقمنده که در خدمت جامعه قرار بده. این که ما روشن روشنفکر چیست، کیست و چگونه باید یک روشنفکر باشه و چه کارهایی رو باید بکنه و چه کارهایی رو نکنه. متاسفانه هم از نظر تاریخی در گذشته تا به حال، هم از نظر وسعت تعریف روشنفکری در سطح جهان و به طور مشخص در ایران که موضوع ما بود، تعریف روشنفکری خیلی رمانتیک هست، خیلی ایدئولوژیک هست، تعریف‌هایی هستش که بر اساس شرایط زمانی و سیاسی و فرهنگی جامعه ما دگرگون شده، عقب و جلو رفته، ولی همشون، هیچ کدومشون پایه واقعا دقیقی نداشته و برای همین هم است که روشنفکر و روشنفکری یکی از مدعی شده و بیشتر حمله شده و بیشتر هم ترویج شده هستش و خیلی علاقمندن که روشنفکر حساب بشن و پدیده بازیه و این باز بودن و سیال بودنش خودش اصلا مشکل روشنفکری رو ایجاد میکنه. به هر حال هدف این بود که یه مقدار این مسائل رو روش بحث بکنیم و خوشبختانه سه تا گزارش داشتیم، خانم توحیدی راجع به مسئله زنان و برخورد روشنفکران ایرانی به مسئله زن پرداختن، آقای دباغ، سروش دباغ در رابطه به مسئله برخورد روشنفکران دینی به مسئله اخلاق و پایداریشون و تدقیقی که در اخلاق دارن و پایگاه اخلاقی پرداختن، و آقای بروجردی هم به مسئله روشنفکران دولتی یا روشنفکرانی که در دولت مسئولیت میپذیرن. و من فکر میکنم شاید شیوهی که دکتر بروجردی پیش گرفت ما رو یه مقدار دقیق تر میکنه در این که ما بتونیم بگیم روشنفکر چه مسئولیت هایی داره تو جامعه، چه نقشی رو میتونه بازی بکنه، کجا موثره، کجا موثر نیست. ولی در همه اینا من یک نکته نهایی شاید بگم این هستش که مشکل روشنفکری نه تنها ابعاد بسیاری داره، یکی از ابعادی که اصلا متاسفانه وقت نشد صحبت بکنیم، خود روشنفکران بیشترین مسئولیت رو در رابطه با تمام انتظاراتی که غلطی که از جامعه ازشون داره خود روشنفکران دارن، چون تعریفی که خودشون از خودشون میدن جای اشکال هست.
ممنون آقای مهدی. آقای مرزاد بروجردی، شما در مورد همین پدیده روشنفکر دولتی صحبت کردین. روشنفکر کیه؟ تحصیل کرده است، آدمای حرفه‌ای و تکنوکرات هستن، منتقدین همینا هستن، یا اینکه یه مجموعه‌ای از همه ایناست و بالا پایین تعریف روشنفکر رو در این 40 ساله شما در موردش چی فکر می‌کنید؟
عرض کنم اونجوری که دکتر مهدی گفتن، مفهوم روشنفکر مفهوم نیست که واقعا روش توافق جدی وجود داشته باشه و هر نوع تعریفی جای مناقشه هست. من در صحبتی کردم گفتم که به طور خیلی وسیع اگه بخوایم صحبت کنیم، روشنفکران رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. کسانی هستن که رول به اصطلاح نقش منقد اجتماعی رو دارن و یک نگاهی دارن، چشم اندازی رو برای جامعه ترسیم میکنن و میخوان دیگران رو ترغیب بکنن که به اون طرف حرکت بکنن، که ما با اینا میگیم روشنفکران انتقادی. ولی واقعیتش این است که یک بخش دیگری که شاید از لحاظ کمی خیلی هم بیشتر از اون طیف اول هست، روشنفکرانی هستن که در هر حکومتی جذب دستگاه دولتی میشن. و ما تا به حال در ایران به نظر من مفهومی که از روشنفکر داشتیم عمدتاً اون تلقی اول از روشنفکر رو در نظر می‌گرفت، یعنی روشنفکر منقد، کسی که در جایگاه یک مصلح اجتماعی میخواد نقد حاکمیت رو بکنه و نقد قدرت طلبان رو بکنه. سوالی که من داشتم اینجا پرابلماتیزه می‌کردم تو صحبت این بود که خب ما تکلیفمون با این قشر دوم چی هست؟ آیا کسانی که به هر دلیلی و در هر حکومتی تصمیم میگیرن به خاطر یک تصمیم به اصطلاح آگاهانه خودشون، وجدانی خودشون، هرچی فکر میکنن که جامعهشون، دولتشون به کارآمدی اونها نیاز داره و اینها وارد دستگاه دولت میشن و شروع میکنن با دولت همکاری کردن، ما اینها رو باید چه شکلی بنامیم؟ اینا دارن خیانت میکنن، عمله ظلم هستن، یا اینکه کسانی هستن که با این باور رفتن که خیلی خوب من میتونم یک نقشی حتی اگر ناچیز بازی بکنم برای اینکه روند سیاست رو، روند توسعه رو در کشورم بخوام بهبود ببخشم. درسته؟ و بس من این است که ما باید این ارزش این افراد رو بدونیم، به جای نفی این نوع روشنفکران، حالا بهشون بگیم روشنفکر، بهشون بگیم اینتلیجنسیا، اونو میشه تفاوت دعواهای لفظی رو انجام داد، ولی به هر حال راجع به اون گروهی هست که اسمش رو میذاریم دولت مرد روشنفکر. و به نظر من اینها آدمای بسیار مهمی بودن. من تو سخنرانیم سعی کردم چند تا نمونه هم بیارم از نقشی که اینها چه از زمان رضا شاه تا جمهوری اسلامی بازی کردن.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، این دیدی که شما دارین منطبق میشه با شرایط بعد از انقلاب، قبل از انقلاب یا هر دو؟
بله، نه کاملا هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. به نظر من اگر یه نفر بگه به خاطر تعلقات سیاسیش، بگه مثلا با حکومت شاه، محمد رضا شاه یا رضا شاه میشد همکاری کرد ولی با جمهوری اسلامی نمیشه، یا بالعکس، این حرف با منطقی حرفی که من دارم میزنم نمیخونه. حرف من اینه که خارج از نوع حکومت، و متاسفانه وقتی به تاریخ اخیر ایران نگاه میکنیم ما با حکومت‌های دموکراتیک روبرو نبودیم، حکومت‌هایی بودن همیشه به اصطلاح شکل استبدادی یا نیمچه استبدادی داشتن، ولی با این وجود آیا مسئولیت اجتماعی افراد حکم میکنه که وارد اون دستگاه بشن و بخوان تغییر از درون بدن، به جای اینکه خارج از گود بشینن، کنار زمین بشینن و فقط نقش انتقادی داشته باشن؟ نمونه هایی که من آوردم افرادی مثل ازکارملک فروغی یا داور یا تقی‌زاده در زمان رضا شاه هست، افرادی مثل سید فخرالدین شادمان، علی دشتی، سید حسین نصر، احسان نراقی زمان محمد رضا شاه هست، و در حتی در جمهوری اسلامی عطاالله مهاجرانی، محمد خاتمی، طالقانی و افرادی از این شکل هم که با این دستگاه کار کردن. و به نظر من وقتی به کارنامه همه اینها نگاه میکنین ببینین که اینها مثمر ثمر بودن، یعنی قدم های مثبتی هر کدوم تا اندازه‌ای که خودشون تونستن انجام دادن، و ما به جای لعن و نفرت به صورت توهین به این افراد باید قدر این کار رو بدونیم و یکم نگاهمون رو به مسئله روشنفکری عوض کنیم.
آیا این به این معنی که این دست از روشنفکران رو نقد نباید کرد؟ یعنی یه توازنی وجود نداره که مثلا قدرشون رو دونست ولی اگر درست گفتن درستشون رو برجسته کرد؟
اگر... بله، نه کاملا درسته. به هیچ وجه هیچ کسی از دایره نقد بیرون نیست، چه مثلا روشنفکر اینوری باشه چه اونوری. ما متاسفانه روشنفکری هم که غیر دولتی بودن حرفای غیر مسئولانه، حرفای اشتباه، تئوری‌های اشتباه بسیار زیادی زدن، همونجوری که اونها رو میشه نقد کرد این بخش رو هم میشه نقد کرد.
ممنون آقای بروجردی. آقای سروش دباغ، شما صحبتتون در مورد نسبت اخلاق و همین پدیده روشنفکری بود. به نظر شما این بحث درباره اخلاق چه چیزی میتونه اضافه بکنه بر بحثایی که در مورد روشنفکری پدیدش و تعاریفش هست؟
عرض میشود که من بحثم در باب مشخصا نواندیشی دینی و جایگاه اخلاق بود، با عنایت به این که بحث و فحص نظری در باب اخلاق، مقایسه کردم دوران پیش از انقلاب رو و دو متفکر مهم برخواسته از دل سنت نواندیشی دینی، یعنی علی شریعتی و مهدی بازرگان رو، با آنچه که پس از انقلاب رخ داده با تمرکز بر سه متفکر، عبدالکریم سلوش، مجتهد شبستری و مصطفی ملکیان، و توضیح دادم سخن گفتن از اخلاق مستقل از دین در آثار اینها تلویحاً و تصریحاً برجسته شده طی این دهه‌های اخیر، و این یک اتفاقی است و به نظرم گام میمون و مبارکی است که در قیاس با کارهای نهله نواندیشی دینی پیش از انقلاب برداشته شده. فکر می‌کنم این یه اتفاق و گام مهمیه پس از این چند نفری هم که ذکر کردم، در خصوصا 10 سال اخیر پروژه هایی که ناظر به نقد اخلاقی فقه یا بازخوانی احکام فقهی از این منظر که خود بنده هم کارکهایی در این باب انجام دادم و همچنین دیگر نواندیشان دینی، به یه معنا بست و لف و نشر این پروژه است، و به همین خاطر تصور میکنم که به یه معنا این لگسی و میراث ادامه پیدا کرده است. یعنی در حوزه پروژه ریفورم دینی یک بخشی از آن که شاید مقفول واقع شده بود یا کمتر محل تأکید واقع شده بود و این کار خوشبختانه به نظرم انجام شده است، از اخلاق مستقل از دین سراغ گرفتن و از این منظر به سر وقت میراث دینی رفتن و مشخصاً احکام فقهی اجتماعی رو در ترازوی اخلاق توزیین کردن. این یه بحث نظریه به اصطلاح در باب اخلاق. چون ما وقتی در باب اخلاق سخن میگیم خیلی از مواقع اخلاق عملی یا کردار روزمره به ذهن ما متبادر میشه اشکالی نداره، اما بحث روشن فکرانه یا آنچه که در سنت نواندیشی دینی به روایتی که من توضیح دادم برجسته شده، بازخوانی نقادانه دین از منظر اخلاق.
ولی خود همین برجسته کردن اخلاق یا توجه به اخلاق نمیتونه به اونجا بیانجامه که عده‌ای منتقدان میگن که اصلا ورود اخلاق در مثلا سیاست برنامه ریزی برای اجتماع خودش میتونه مضر باشه. اصلا ماکیاول آمد سعی کرد که اخلاق زدایی بکنه از سیاست تا اینکه کار سیاست بتونه بر اساس تدبیر و خرد و عقل و اینا پیش بره.
فکر نمی کنم، یعنی به این معنا که از مؤلفه های این پروژه نقد اخلاقی قدرت هم هست، یعنی شما میتونید سیاست ورزی رو نقد اخلاقی هم بکنید. آنچه که ماکیاولی میگفت اونقدر که من میفهمم یه جور به اصطلاح نگاه دیسکریپتیو و توصیفی بود راجع به آنچه که در وادی سیاست میگذرد و در واقع توصیف میکرد که چگونه قدرتمندان سیطره پیدا میکنند و خیلی از پرنسیپ ها و پرنسیپل ها رو زیر پا مینهند و پیش میرند. اتفاقا اگر از منظر اخلاقی بخوایم داوری بکنیم در باب آنچه که در وادی سیاست میگذرد که میشه این کار رو هم کرد، دقیقا نقد اخلاقی قدرت یا توزین شیوه های حکمرانی در ترازوی اخلاق از مقتضیات این پروژه است. اتفاقا همین اواخر من مقاله منتشر کردم تحت عنوان حکمرانی مطلوب و نواندیشی دینی متأخر. یکی از توضیحاتی که اونجا دادم در باب این که شیوه حکمرانی که امثال من به عنوان عضو خانواده نواندیشی دینی میپسندیم، یعنی موجه میدانیم، یکیش یه مؤلفش تقنین سکولاره، یعنی این که باید عرفی باشه قانونگذاری، دومی دموکراتیک باشه و سومی اگالیتریانیستیک، یعنی برابری طلبانه و متضمن پاسداشت حقوق اقلیت ها. حالا نگاه ملاحظه بفرمایید، برای هم مؤلفه دوم و سومی که عرض کردم میشه استدلال اخلاقی اقامه کرد، یعنی یه استدلالی که به ما میگه این شیوه از حکمرانی موجه‌تره در قیاس با شیوه های حکمرانی بدیل. خب اگر این باشه، این همون بخشی دیگه از همین پروژه است که اخلاق رو برجسته میکنی و چه فقه رو چه دیگر مؤلفه های میراث دینی رو در ترازوی اخلاق و شهودهای اخلاقی عرفی توزین میکنید با وام کردن نظریات مختلف اخلاق.
فکر نمیکنید این برنامه‌ای که شما تعریف میکنید یه مقدار مشکل داره از لحاظ افکار عمومی به خاطر اون چیزی که در این 40 سال به خصوص 20 سال اول بعد از انقلاب پیش آمده، به این معنی که یه تعداد از مردم ایران رفته رفته از این درامیختگی اخلاق و سیاست و مذهب و اینا با هم دیگه دلزده شدن، توهم که ممکنه در مورد یه جامعه ایدئال مذهبی بوده باشه رفته رفته مثلا زدوده شده در اقشاری از اجتماع و بعد اون وقت اینها معتقدن که حالا هر جوری که روشنفکرانی که به مذهب علاقه دارن بخوان تئوری سیاست بدن یه جوری قابل اعتماد و اعتبار ممکنه نباشه.
فکر میکنم حالا من در عرایزم هم آوردم سخن ما ناظر به، یعنی اون که من درک میکنم یه جور به یه معنا دفاع از یه جور حکومت سکولاره، یعنی تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت و اتفاقا توضیح این امر که به نفع دینداریه که نهاد دیانت از نهاد حکومت جدا شه. امثال من یعنی نوع اندیشان دین درکشون اینه، یعنی هم دل مشغول زیستن در جهان جدید هم فکر میکنن سازوکار دموکراتیک رو برکشیدن با همه گیر و گرفتایی که نظام‌های انسانی و دنیوی داره در قیاس با دیگر نظام‌های حکمرانی بهتره، شر کمتره و بعد اتفاقا اگر هم تقنین سکولار باشه هم حکومت دموکراتیک و تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت صورت بگیره، این اتفاقا به دینداران هم کمک میکنه و این مباحث امثال من اتفاقا از محصولات تجربه 40 سال اخیره و توضیح این که این تفکیک به نفع همه است، یعنی این تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت.
علی‌رغم این حرفی که شما میزنین ولی به دلیل اون سابقه فکر میکنین که یه عده فکر میکنن که باورپذیر نیست این حرفا بیانش از سوی یک فرد مذهبی که حالا مثلا علاقه روشنفکری هم داره. من میخوام ببینم که به این چالش شما حساس هستید، آگاه هستید؟
توجه دارم به این چالش، میفهممشم. اتفاقا تو همون مقاله‌ای که ذکر کردم به تجربه تلخ 4 دهه اخیرم اشاره کردم، کاملا قابل فهمه و حتی فکر میکنم در یه برهه خیلی ممکنه این قصه که از آن طرف عده‌ای بخوان از در ستیز با دیانت برایند ما باهاش مواجه باشیم در یه روزگاری که وضعیت دیگری در مملکت ما رقم بخوره. اما ببینید، من فکر میکنم وظیفه روشنفکری امثال من اقتضا میکنه اگر ما متعلق به نهله روشنفکران به حساب بیاییم که چشممون رو بر حقایق جامعهمون نبندیم. ببینید، با همه اتفاقاتی که رخ داده، مطابق با آماری که منتشر شده توسط نهادهای مستقل و من خیلی از اونها رو در مطالعه گرفتم، همچنان بالغ بر 50% جامعه ما تعلق خاطر مذهبی جدی دارن. میدونم در یک بخشای دین ستیزی شده تو شهرهای بزرگ، نحوه زیست برخی عوض شده، همه اینا رو توجه دارم، سرم رو مثل کپی زیر برف نکردم. در این حال فکر میکنم این یه واقعیتی که بعد مد نظرمون باشه. اون وقت در دل این جامعه سخن گفتن از حکومت سکولارگی که مبتنی است بر تفکیک نهاد دیانت از نهاد حکومت، هم به نظرم به غیر دیندارا مدد بیشتری میرسونه، جا انداختن این بدل به فرهنگ شدنش، هم به دیندارا، هم به نفع دینداریه، هم به نفع کسانی که میخوان سبکای مختلف زندگی رو به رسمیت بشناسن. اتفاقا در همین سخنرانی که تشریف داشتید، یکی از نکاتی که من گفتم و برجسته کردن یوتیلیتاریانیزم یا فایده گرایی برای این بود که به رسمیت بشناسه سبکای مختلف زندگی رو، و این استدلال اخلاقیه که میشه اقامه کرد و هم سال من ازش تمام قد دفاع میکنیم.
بحث و بررسی گفتارهای پانل سنت‌های روشنفکری معاصر ایران در آخرین کنفرانس انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین. با سپاس از آقای سروش دباغ، آقای مرزاد بروجردی، آقای علی اکبر مهدی و خانم نیره توحیدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.